به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزای خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. توی این ویس میخوایم در مورد روش مطالعه درس ادبیات، مهمترین درس عمومی توی کنکور، با هم دیگه صحبت کنیم. این درس درسیه که واقعا مبنا و تست هایی که داره اگه روشون کار بشه تبدیل به یک چیزای واقعا راحتی میشن و میتونین که باش توی کنکور خیلی بالا بیاین. ادبیات درسی که توی کنکور واقعا ترازاور و جابجا کننده واقعا خیلی خیلی زیاده توی رتبه ها هستش، چون خیلی ها باش مشکل دارن، خیلی ها توش ضعف دارن و ضعفشون رو برطرف نمی کنن. علاوه بر این درس ضریبش خیلی زیاده، واریانس زیادی داره بین درسایی که داره و میتونه خیلی مهم باشه. خب بریم در مورد ادبیاتشون این یه توضیح رو بدم که ادبیات درسی که مبحث به مبحثه. چندین مبحث داره: مبحث لغت، مبحث املا، مبحث تاریخ ادبیات، مبحث آرایه، مبحث زبان فارسی، مبحث قرابت معنایی. خب از لغت و به ترتیب همون تستای کنکور سراسری با هم دیگه پیش میریم و میگیم که چجوری خواهد بود و چی هستن. خب لغت، در مورد لغت به این شکله که توی کنکور سراسری سه تا سوال میاد. یه سوال سخت تر میشه، یک سوال متوسط و یک سوال راحت. سوالای سختش به این صورت هستش که مثلا میاد میگه که مثلا 12 تا، 18 تا، 20 تا لغت رو میگه، با معنیاش رو میگه کدوم یکی درسته، چند تاش درسته، چند تاش غلطه. توی متوسط ها میاد مثلا میگه که یک هم خانواده ها رو مثال میزنه، یه تستایی که سطح متوسط دارن. توی تستای راحت هم که میگه کدوم گزینه درست است، کدوم یکی غلط هستش، که این ساده ترین حالت ممکنه که شمردن توش وجود نداره. ببینین بحث لغت میشه گفت یکی از سخت ترین مباحث کنکورهای سال اخیر هستش، چون سوالهای سختی که میگه چند تا درست هستش و اینجور چیزا بهش اضافه شده و خیلی سختش کرده. چون ما باید تمام لغت‌های کتاب و اینا رو با هم حفظش کنیم و یاد بگیریم و بفهمیم که در مورد چی صحبت میکنه. خب ببینیم بچه‌ها، در مورد این بیان با هم یه صحبت کنیم که ما باید لغت رو به چه شکلی بخونیم. البته بذاریم در مورد املا هم یک توضیح کوتاهی خیلی کوتاه عرض کنم، بعد بریم لغت و املا رو با هم دیگه توضیح بدیم. املا هم توی کنکور سراسری دو تا سوال خواهد داشت که هر دو تاش میشه گفت تقریبا سطح متوسطی دارن. خب و اونایی که واقعا خوب خوندنش میتونن بزنن، زیاد نگرانی نداره. حالا بریم سراغ توضیح لغت و املا که با هم دیگه چجوری باید اینا رو بخونیم. ببینیم بچه‌ها، بحث لغت و بحث املا چیزایی هستن که هیچ‌وقت از هم دیگه جدا نمیشن، چون کاملا به هم دیگه مرتبط هستن. بر فرض کلمه ثواب، سوا، خب از کجا فهمیدیم من کدوم منظورمه؟ ثوابی که با صاد نوشته میشه یا با سه نقطه؟ خب با کدوم نوشته میشه نمیدونیم. چون ما اومدیم اینجا بحث لغت و املا و اون معنای لغت رو حذفش کردیم از این، و وقتی که معنا وجود نداشته باشه این دوتا با هم دیگه یکسان هستن. خب حالا بریم سراغ توضیح این که باید چجوری بخونینش. ببینیم بچه ها، ما توی لغت و اینا کتابایی داریم توی بازار که میاد و لغت های مختلف و کتاب درسی رو کامل یک رو جمع کرده و در موردش صحبت کرده، گفته که آقا مثلا این لغت براش 5 تا معنی زده. خب و اینا چیزایی هستن که واقعا میشه گفت منابع کنکور هستن و خیلی خیلی مهمه که بهشون تسلط داشته باشیم. اینو بگم که یک لغتی که براش 5 تا معنی نوشته شده، هر 5 تا رو باید حفظ باشیم. لغت‌های آخر کتاب، لغت‌های زبان فارسی، هر چیزی. خب هر چیزی که اومده ازش 5 تا معنی هم اومده، باید هر 5 تا رو حفظ کنیم. هر 5 تا. خب در مورد حفظشون و اینا میتونین از جعبه لایتنر کمک بگیرید. خب و در مورد اینکه چجوری ادغام کنین بحث لغت خوندن و املا خوندن رو، توی بحث املا لغت خوندن، بحث این که حفظ کنین معناها رو، بچه‌ها میتونین قوه طنزتون رو خیلی فعال کنین. یعنی چی؟ یعنی یک معنایی که آقا بفرض معنی ایکس ای ای هستش، اینجا میتونین از این استفاده کنین، یه مثالی برای خودتون بزنین، یه داستان برای خودتون بزنین، داستان خنده‌داری باشه، خب که بتونی در اون طی اون جریان حفظش کنی و بتونی که مثلا از طریق اون داستان ها مطالب رو بفرستین توی حافظه بلندمدتتون و توش نگهداری کنی. خب بعدم میتونی توی لایتنر رو اینا بنویسین که کامل منتقل بشه. حالا برای اینکه ادغام کنیم بحث املا و لغتمون رو باید چجوری به چه حالتی کار کنیم، ببینید بچه ها، ما مثلا وقتی که میایم این لغت و املا رو کار کنیم، وقتی لغت رو کار کنیم دستمون رو میذاریم روی معناها و لغت رو میخونیم، معناش رو میگیم. خب بعد اینکه این کار رو کردیم بچه ها، ما باید معناهای وقتی که داریم میخونیم، خب وقتی داریم میخونیم یعنی داریم یاد میگیریم، به هنوز به اون مرحله که دستمون رو بذاریم و بپرسیم از خودمون نرسیدیم، در اون مرحله میایم و کلمات مهم املایی رو علامت میزنیم، میگیم آقا مثلا ثواب مهمه، به چه دلیلی؟ چون نمیدونن که کدوم یکی از ثواب مد نظرش هستش و با طریق املاش باید بشناسم و بدونم. خب در این حالت اونجا یه کلمه یک نشاندار میکنیم، مثلا کنارش مینویسیم ای، یعنی اهمیت املایی داره. خب بعدن وقتی داشتیم از خودمون میپرسیدیم معنای لغت هامون رو، دستمون رو کامل منظورم اینه که مثلا تا نصفه لغت رو هم میپوشونیم، خب در این حالت نگاه میکنیم میبینیم که کجاهای علامت ای داریم، میایم میبینیم کم کم دستمون رو میاریم اینور، مثلا میبینیم که آقا مثلا اینو نوشته، مثلا نوشته ثواب، میگه خب این معنیش چیه؟ دیگه ذهنمو فکر میکنیم آها معنی اینی که با ساد نوشته میشه ثواب یعنی چی؟ یعنی مثلا فلان. خب اینطوری حفظ میکنیم و از این طریق مثلا، یا اگه یکی از زمان بپرسه واقعا عالی هستش که مثلا بپرسه آقا این معنی میده، معنی کلمه ثواب اینه، حالا بگو با کدوم ساد نوشته میشه، با کدوم سین نوشته میشه. خب این خیلی اهمیت داره و این خیلی مهمه، خیلی بیشتر یاد میگیریم. خب و یا توی نوشتن برای جعبه لایتنر باید به حالتی که مینویسیم باید این شکلی باشه که مثلا اون کلمه مهم رو، خب یعنی اون حرف مهم رو، هر چیزی که هستش جا بذارین، جای خالی بذارین، خب به اینکه کدوم یکی هستش، چی هستش، چه شکلی هستش، هر کدوم چه معنی میدن. خب با این حالت یاد میگیری. خب بعد از گذشتن از حالا زیادی که توضیح نمیدم، بریم سراغ بحث تاریخ ادبیاتمون. بحث تاریخ ادبیاتمون توی کنکور سراسری 3 تا تست داره، هر 3 تاش میشه گفت که سطح متوسطی دارن، زیاد سخت تر نمیشن. خب بحث تاریخ ادبیات میشه گفت که خب راحت ترین بحث ادبیات هستش و تنها راه حلی هم که داره اینه که ما میخونیم، البته کتاب خوبی هم توی بازار هستش، جزوه های خوبی توی بازار هستش که میتونید تهیه کنید و ازش استفاده کنید. توی بحث تاریخ ادبیات ما اونا رو میخونیم یا از توی کتاب هم که میخونیم، درآمد، نمیدونم اعلام ها و همینطور اشخاص و اینجور چیزا رو میخونیم، حفظ میکنیم، یاد میگیریمش، میتونیم از جعبه لایتنرمون هم استفاده کنیم توی حفظ کردن جاهای خیلی مهم و فرارش. حالا یه جاهایی که یادمون میره، هی نمیتونیم خوب درکش کنیم، اونجا رو باید بنویسیم، یه دفتری برمیداریم، دفتر مثلا تاریخ ادبیات، میشه مثلا آقا فلان اثر کی هستش من یادم میره، اینو یادداشت میکنم، بعدم مثلا سر امتحانام، سر آزمونام اینا اونا رو مرور میکنم حتما. خب تاریخ ادبی فقط اینو حرفو میشه واسش زد. بحث آرایه های ادبی یه بحث خیلی خیلی مهمی هستش که 3 تست توی کنکورها داره، یک تستش میشه گفت متوسط هستش، دو تای بعدی تستای سختی هستن و تستایی هستن که واقعا خیلی مهم هستن و میشه با کار کردن روش به سطح خیلی خیلی خوبی رسید. خب ببینید بچه‌ها، بحث آرایه های ادبی که بحث کردیم، میخوایم بحث کنیم در موردش، به آمادگی نسبی نیاز داره. خب که این آمادگی نسبی با تمرین مداوم به دست میاد که باید ما این تمرین مداومه رو داشته باشیم، همیشه تمرین مداوم داشته باشیم و هی تمرینش کنیم تا بتونیم به این تسلط برسیم. و علاوه بر این که تمرین نیاز داره، باید این تمرین ها روی یک پیریزی محکمی سوار شده باشه. یعنی من اول بر فرض مثال مفهوم استعاره رو خوب فهمیده باشم با توضیحات خوب، بعد برم براش مثال‌های مناسب حل کنم، بعد بیام براش تست حل کنم تا مطلب خوب جا بیفته، بعد اشکالاتم رو یادداشت کنم برم برطرفش کنم، دلیل بیارم برای اشکالاتم و با دلیل برطرفش کنم. خب حالا بریم در مورد همین دلیل آوردنه صحبت کنم. خب منابع خوبی برای کتابای آرایه‌های ادبی وجود داره که میشه ازش استفاده کرد، هم برای فهمش هم برای سوالاتش. و تستایی هم که میزنیم بیشتر سعی کنیم تست های آزمون سراسری باشه که خیلی خوب و بهتر به دردمون بخوره و با اون نظریات طراحا بیشتر آشنا بشیم. ببینیم بچه ها، من برفرض میام آرایه رو میفهمم استعاره چیه، حالا میرم مثال هایی که توی کتاب های درسی هستش ازش رو نگاه میکنم، میبینم، میفهممش، حالا میخوام برم تست بزنم، تستا رو میزنم برفرض توی یکی از تستا، تست 32 مشکل پیدا کردم. خب بعد میرم پاسخنامه رو نگاه میکنم، خب مشکلم حل شد، خدافظ. نه، به این نمیگم مشکل حل کردن، میرم اول پاسخنامه رو نگاه میکنم، میبینم اشکالم کجا هستش. خب حالا اینو یاد گرفتم، فهمیدم که مشکلم کجا هستش. میپرسم از خودم که خب آیا این مشکل برای من اینجا پیش اومد؟ چرا این مشکل پیش اومد؟ خب از کجا بود؟ آیا من مفهوم رو نمیدونم؟ آیا من یک نکته خاص رو نمیدونم؟ اگه یک نکته خاص رو نمیدونی حتما یادداشتش میکنم، از یکی میپرسم، از دوستم، از معلمم، از هر کی میپرسم، میگن که خب این نکتهش چی هستش که من همیشه اینو اشتباه میزنم، من اینو اینجا اشتباهی زدم. باید مفهومش رو بفهمم، درکش کنم، بدونم که کجاها رو من باید برطرفش کنم و مستقیم میرم سراغ اونا و اونا رو برطرفش کنم. خب و بعد از اینکه این کارو کردم حتما یادداشتش میکنم. بر فرض مینویسم آقا من توی استعاره فلان نکته رو نمیدونستم، الان یاد گرفتم. خب به این میگن یک تست دادن و آمادگی مناسب برای آرایه ها. خب حالا بریم سراغ زبان فارسیمون. زبان فارسی توی کنکور سراسری 5 تا سوال داره. خب 3 تاش سخته، 2 تاش متوسط هستش. یکی که کلا واژه و تک واژه اینا هستش، من توصیه میکنم واقعا همه حذف کنن، چه کسایی که میخوام رتبه 1 برسن چه کسایی که میخوام رتبه آخر برسن. همه واقعا میشه اینو حذف کنن، چون واقعا اصلا تکلیفش با خودش معلوم نیست، یک قانون مناسب وجود نداره. هممون باید از یک قوانین که معلم ها نمیدونم طراح های آزمون های آزمایش و اینجور چیزا میدن، هر کدوم جزوه ای دارن، کتابی دارن، از اون طریق اطلاعات کسب کردیم و اطلاعات جامعی نداریم در موردش، پس نمیتونیم مناسب تصمیم درست تصمیم بگیریم و باید فکر کنم بسپاریم به دست تقدیر، و این درست نیست که ما چیز رو بسپاریم به دست تقدیر و واسهش وقت صرف کنیم. خب ولی مباحث بعدی زبان فارسی واقعا خیلی شیرین هستش و میشه که توش به درصد مناسبی رسید و واقعا از 5 تا تست میشه 4 تا رو راحت زد. خب پس این فرصت رو واقعا از خودتون نگیریم و حتما روش کار کنید، روش سرمایه گذاری کنید. زبان فارسی منابعی که توی بازار هستش، یک سری منابع واقعا خیلی خوبی وجود داره که میشه با همگام شدن با اونها به واقعا به تسلط خوبی رسید. خب بچه ببینید، توی زبان فارسی چیزی که اهمیت داره توضیح دادن به خود هستش. یعنی چی توضیح دادن به خود؟ یعنی آقا من مفهوم وابسته پیشین ها رو فهمیدم، بیام به خودم بگم وابسته پیشین خب چی بود؟ به خودم نه، به دانش آموزان. خب به دانش آموزای فرضی که دارم بگم خب مفهوم وابسته پیشین چی بود؟ فلانه، توضیح دادم. خب چند مدل وابسته پیشین مثال بزن، از چند مدلش مثالایی که داری رو بگو، یه جزوه ای برای دانش آموزا تدارک ببین، در واقع یه توضیح، یه درسنامه خوب. وقتی مطلب رو مال خودت میکنی، مطلب دیگه واقعا مال تو شده. وقتی توضیحش میدی، خودت شدی تولید کننده مطلب، پس یادت نمیره. خب به این میگم واقعا یادگیری زبان فارسی، و این برای تو خیلی مهم هستش، خیلی مفید خواهد بود. این از بحث زبان فارسیمون، خواستم این توضیح خیلی کوتاه رو بگم در موردش. بحث بعدی بحث قرابت معنایی هستش، پرتست ترین بخش ادبیات کنکور هستش. 9 تا تست داره توی کنکور، 5 تاش سوالای راحت هستن، 4 تاش سوالای متوسط هستن که حالا خب در کنارش بعضی وقتی یکی دو تا هم تست سخت تر میشه. ببینیم بچه‌ها، بحث قرابت معنایی بحث واقعا راحتیه. خب اما یه سختیایی داره. سختیاش چی هستن؟ سختیاش میدونین چیه؟ سختیش اینه که هممون فکر میکنیم که وقتی بین دوتا گزینه شک داریم، میگیم که بابا این همونه، دوتاش مثل همن، نمیشه بینشون تفاوت ایجاد کرد، یکیش رو زد. مفهوم یکیه، هر دوشون میگن که عشق بده، عشق میگن بده، مثلا میگن عاشق در راه معشوق و فلان چیز و اینا میسوزه، پدرش در میاد. خب همه مفهوم اینه، میگیم خب این مفهوم جفتشونه دیگه، یه ها رو کدوم انتخاب کنم؟ نمیتونم که. در این حالت میگیم که زبان شانسی باید زدیم، طراح هم نظرش این بوده. نه اینطوری نیست بچه ها، برفرض اینطوری بوده که هر دوتاش میگن که عشق بده چون عاشق در راه معشوق فدا میشه، ولی وقتی میایم میبینیم ریستر میشیم، میبینیم که هر سه تا گزینه یک راه تباه شدن در راه عشق رو میگن، یکیش ولی راه متفاوتی رو. مثلا همه میگن که توی همگی تباه شدن به این صورتی که مثل شمع و پروانه تباه میشه، توی دومی یه چیزی که مثلا مثل سنگی که در مسیر آب هستش تباه میشه، همچین چیزی، همچین چیزایی. خب یعنی میان توی جزئیات گیر میدن. خب حالا ما باید چجوری چیکار کنیم؟ ما باید هر روز یه سری تعداد تست مشخصی برای تست قرابت معنایی بزنیم، یا هر روز در یک روز در میان خب تست بزنیم براش، و تستایی که توش اشتباه داریم رو کنارش نکته‌ای که ازش میفهمیم رو، چه نکته ریز، چه نکته خاص، چه نکته مهم مفهومی، چه نکته مفهومی ریز، هر چیزی که میفهمیم کنارش یادداشت کنیم، بگیم آقا این مفهوم رو داشت و من نمیدونستم و برای فهمیدنش باید از اول این تست، برای این تست این کار رو میکردم. وقتی این کار رو واسه این تست انجام میدیم، در واقع داریم مسیر تکامل خودمون در بحث قرابت معنایی رو طی میکنیم و به یک تسلط واقعا فوق‌العاده میرسیم. این تمام چیزی بود که شما باید از ادبیات و قرابت معنایی، چیزای کلی البته، باید میفهمیدین و روش سرمایه گذاری میکردین. بچه ها، سرمایه گذاری روی ادبیات و کار کردن روی تک تک قسمتاش وقت هدر دادن نیست. اینو بگم، هر کسی حتی اگه ضعیف ترین هستی توی ادبیات میتونی قوی ترین بشی. کافی فقط یک قدم برداری، یک قدمی که واقعا حساب شده و روی مبتنی بر روش های خوب. امیدوارم که توضیحاتی که دادم بتونه براتون راهگشا و روشن کننده مسیر باشه و بتونی ازش استفاده کنین. تا ویس های بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که موفق و مؤید باشین. خدایا نگهدار شما.